Mir geht es schon mal um Sungo für ein Lied, Kabelisch. Aber in Russland wurde euer Dominisch Schiedsrichter. Ich schon von daher euer Abwahl so weit kommen. Bei Hamid, also von euch schon mal, ich habe auch von Moskau nicht. Weil ich jetzt habe er in Lyon, mal aus hier in Lyon.
Es ist ungewöhnlich, dass man mitten in dem, in diesen Texten, in dem Propheten,
میگه اینجا مدرسی میو که در وسط کتاب پیامبران اومده میگه زیاد ساده نیست. از کتاب اشعیا تا ملاکی بیشتر از 200 کاپیتال اونجایی که صحبت از این هست که خداوند چطور با انسان ها صحبت کنه، در موردش صحبت. خیلی از پیامبران از اشعیا گرفته تا ملاکی توسط روح خداوند اونها متوجه شدن که چه چیزی رو به انسانها برسونن برای اونکه اونها متوجه بشن خداوند چی میخواد. در بین همه اینها باز هم آیات مختلفی رو ما داریم، پنج کاپیتال رو داریم که اون پنج کاپیتال مسیر دیگه ای رو طی میکنه. پیامبر با خداوند صحبت میکنه. این دوره بعدش رو داره، دوره سختی رو داره، بدتر از دوره که ما الان داریم، نه بهتر از گروه دارش که در عراق قاجه های بقا رو برد. ما میتونیم بخونیم در کاپیتال اول، ایشون خلاصه این کاپیتال اول رو دارن میگن که حتی بچه ها رو سر بریدن، نوزادها رو به روی دیوار کوبیدن، زنان باردار رو کشتن، هیچ بچه و یا مرد پیر رو از روش نگذاشتن. بعد از اینکه نبوکدنصر پادشاه اون زمان شهر اورشلیم رو فتح کرد، اون سربازها هیچ کسی رو زنده نذاشت. همه مردها رو سر بریدن، همه زنها رو تجاوز کردن، بچه های زیادی رو کشتن و پیرمرد ها که سنسر همه شهر رو از بین بردن تا جایی که اون شهر دیگه تبدیل به ویرانه شده بود و باقی اون مردم به اسارت بردن و هیچ کدوم از اون مردم دیگه زنده بر نگشتن. این شرایط رو پیامبر ارمیا که 30 سال تلاش میکرد تا مردم رو به راه راست هدایت کنند، بهشون نشون بده، بهشون بگه که دست از این کاراتون بردارید، خدایان دروغینتون نپرستید، اما هیچ کسی حاضر نشد حرف ارمیا رو گوش کنند. این دقیقا اون شرایطی بود که بارها ارمیا بازگو کرده بود و بعد از 30 سال اتفاق افتاد. حتی تا لحظه آخر این رو بازگو میکرد که کسی که داوطلبانه به اسارت میره اونها زنده باقی خواهند بود، اما هیچ کسی نمیخواست اینو بشنوه و اونها اینو باور داشتن که اینجا مکان عبادتگاه هست، خونه خداوند هست و خداوند هرگز نخواهد گذاشت که خونه اون تحت تسلط دشمنانش قرار بگیرد. اما خداوند بارها این اختیاریه رو به این مردم داده بود و به اونها گفت شما خیلی وقت هست که از ما دور شدید و با ما همراهی نیستید. بیشتر از 100 سال پیامبران رو فرستادم تا شما رو از این راه اشتباهتون برگردونم، اما شما نمیخواستید این کار انجام بدید، پس این خانه مال شما، من به شما کاری ندارم، اون خانه من نیست. اونها جدی نگرفتن، دقیقا با همین نتیجه ای که ایشون تعریف کردن اونجا اتفاق افتاد. یک بار کتاب ارمیا و کتاب داستان ها رو باید مطالعه کنید. کتاب دوم پادشاهان رو یک بار دقیق مطالعه کنید. اینو میتونید متوجه بشید که این وقایع به چه شکلی اتفاق افتاد و چه شباهت‌هایی با دوره امروزی ما دارد. اینجا میتونیم فکر کنیم که وقتی پیامبری اینقدر درد و رنج کشید در اون زمانهایی که حتی این اخداریا رو بهش مردم میداد، بارها خواستم اون پیامبر رو از بین ببرم، در ملای عام اون رو کتک زدم و آبرو و عزتش رو بردم و بهش توهین میکردم که تو یه پیامبر دروغین هستی. اون زمان هست که میشه اینو فکر کرد، وقتی کلام خداوند انجام میپذیرد پس باید شاد باشیم، خوشحال باشیم. ما فکر میکنیم خب اون شخص باید خوشحال باشه. و اون شخص حتما خواهد گفت که خب مقصر خودتون هستید، میخواستید گوش کنید تا این اتفاق نیفتد و این بعد شانسی خودتون هست که این کار رو میکنید. به عنوان یه انسان نرمال میگه شاید این رفتاری باشه که اون پیامبر انجام میده. اما مرسی ارمیان صحبت میکنه از یک کلام دیگه ای. فقط برای مثال کابتر دو آیه 11 چشمانم از گیه تار شده است. از دیدن مصیبتی که بر سر قومم آمده دمی جانگاه وجودم را فرا گرفته. کودکان و شیرخوارگان در کوچه های شهر از حال رفتند. و یا در کاپیتال سی. من کسی هستم که از خشم و غضب خدا مصیبت ها دیدم. خدا من رو به اما تاریکی کشانده است. او بر ضد من برخواسته و دستش تمام روز بر من بلند است. و همینطور میتونید ادامه بدید تا آیه 18 بخونید. ما اونجا میخونیم همه مصیبت هایی که ارمیا به دوش کشید. و این مصیبت ها و بدبختی های ارمیا و این مصیبت ها و بدبختی های قومش دقیقا مصیبت ها و بدبختی هایی بود که ارمیا خودش داشت احساس میکرد، میدید. خداوند بر خلاف ارمیا این کار نکرد، اما از لحاظ کلام پیامبری که اون باید میگفت نه تنها کلام رو به مردم گفت، بلکه بعداً وقتی که مصیبت ها و بدبختی ها به مردم اجرا شد، اتفاق افتاد، اون مصیبت ها و بدبختی ها رو پیشگاه خداوند آورد. این اطلاع خیلی مهمی هست برای ما. میگه من اینو اسمش رو میذارم دردها و مصیبتهایی که یک شخص یه پیامبر اونو به دوش میکشه. اگر تا حالا تجربه خاصی نکردید در کلام خداوند، انسان ها اصلا نمیتونه اینو متوجه بشن که در حقیقت این سختی ها و درد ها و رنج های یک پیامبر هم وجود دارد. این را بارها توی سیمینار هم تکرار کردیم، اما امروز به عنوان مثال هم میبارد. تا چند سالی جلوتر با یکی از خواهرادرای ایرانی تماس داشتیم. همه بچه های اون به اروپا مهاجر شده، همه اونها ایماندار شده بودن. جمعیترین بچه اونها الکلی شده بود اینجا. پدر مادر این بچه به ما اطلاع داد و درخواست کرد که حواسمون به اون بچه باشه، بتونیم یک کاری کنیم که اون بچه ترک کنه، از این حالت بیاد بیرون. میگه اون بچه تقریبا 30 سالش بود، آدم بزرگ بود، چند هفته ای اینجا زندگی کرد و الکل کنار گذاشت. اون میتونست خیلی راحت اونو کنار بذاره، مثل اینکه هیچ معنی خاصی توی زندگیش نداره و ایمانش دقیقا مثل خواهر برادرای دیگرش که مسیحی شده بودن بود. خواهرش توی اتریش زندگی میکنن، یک بار اونجا رفتیم دیدنشون. دقیقا مثل امروز هوا هم جو گرم بود. اونها با هم دیگه رفته بودن دریاچه. میگه همونجا توی دریاچه قلبش از حرکت وایساده بود و توی دریاچه غرق شد. میگه این فاجعه بزرگی بود برای اون خانواده. میگه تازه اونها این امید رو داشتن که این بچه دست از این کارش برداره و بتونه زندگی نرمال رو درست کنه برای خودش، بعد یه دفعه یه همچین اتفاق افتاد. همه این خانواده واقعا مصیبت زده شده بودن با وقت این قضیه، و این شخص رو از اینجا به ایران فرستادن و اونجا تشییع جنازه کردن. یه همچین دردهایی طبیعی هست که به سادگی نمیگذره، فراموش نمیشه. اما زمانی که مادرش حتی یک سال بعد عشق میری به خاطر پسرش، شب و روز برای پسرش عزاداری میکرد، این خانواده یواش یواش ترس عجیبی رو در بر گرفت. اونها گفتن که ما فکر میکنیم یه چیزی، یه حالتی این مادر ما داره، یه چیزی درست نیست. اونها مادرشون رو دعوت کردن به شهری و اونجا هم ادامه داشت این عزاداری مادرش. بعد به ما تماس گرفتن و گفتن فرانک تو باید حتما اینجا بیای با مادر ما صحبت کنی. این دیگه نرمال نیست که مادر ما شب و روز فقط گریه میکنه. برادر ما الان 2 سال هست که مرده، اما مادرمون نمیتونه خودش رو آروم کنه. میگه بعدش رفت اونجا از نزدیک، توی راه خداوند با صحبت کرد و توی راه شرایطی که در ملاسی ارمیا نوشته شده به خاطر ما بود. بعدش میخواست این امتحان کنم و واقعا این کلامی هست که خداوند جلوی چشم گذاشته. من خانوم ها هرگز قبلش ندیده بودم و وقتی که اونجا اون خانوم رو دیدم، خداوند دوباره این آیات رو به خاطر ما اونجا بود که اینو متوجه شدم چرا این جوان توی دریاچه غرق شد. این مادر دقیقا اون مصیبت، اون درد و رنجی که یه پیامبر داشت همراه داشت بخورد. برای هزاران مادر ایرانی که بچه هاشون مفقود الاثر هست، کشته شده و هیچ خبری ازشون، توی جنگ فرستاده شده، سوریه فرستاده شده. و یا روشده شدن به خاطر اینکه با دولت همکاری نکردن. و اون زن عشق میریخ، عشقهای اون زن دقیقا اون درد و رنجی بود که مادرهای زیادی در کشورش تحمل میکرد. وقتی ما اینو شنیدیم، همیشه در حال دعا و رانت نیاز باشید با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتون بمانید. فراموش نکنید که وقتی دعاهایتون مستجاب شد از خدا تشکر کنید. هیچ کدوم از ماها باقی نمیمونه در دعا کردن، غیر از اینکه خداوند یه مصیبتی رو برای ما انسان‌ها بفرستن. میگه ما انسان‌ها اینجوری نیستیم که خود به خود بریم دعا کنیم، بیایم اینجا کتاب بخونیم، پیامو بخونیم و بگیم خب اینجا نوشته که ما دعا کنیم و شکردار باشیم پس ما بریم این کار انجام بدیم. میگه نه، اینجوری نیست. ایشون هم دقیقا همین کار رو کردن ولی هیچ وقت انجام پذیر نشد. هر مسیحی واقعی تلاش میکنه کلام خداوند رو جدی بگیره، اما میبینه که امکان پذیر نیست. این دلیلش هست که چرا خداوند سختی ها و مشکلات رو سر راه ما میذاره، چون غیر از اون ما نمیتونیم.
Dass wir ja eigentlich gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Deswegen ist der Heilige Geist, der ständig für uns eintritt und unsere Dinge vor Gott bringt. Dann habe ich gedacht, naja, super, also wenn der das eh macht, wofür soll ich dann noch beten? So diese blöden Gedanken, die manchmal kommen, die ich dann gleich wieder wegschiebe. Aber das ist ja auch...
So ganz blöd ist der Gedanke gar nicht. Nur, du musst es gestatten,
dass er das tut.
Er das tut und im Moment tut er das über deinen Sohn. Das ist der Hintergrund. Und deswegen hat das nicht nur mit dir und deinem Sohn zu tun, sondern hat das diese prophetische Dimension.
Ich schon hier so weit schaffiere, aber ich schon gut daran. Mir gehen auch um überall haben wir mich. اون چیزهایی که ما واقعا تحت اون داریم رنج میبریم، اون چیزهایی که واقعا ما نمیتونیم تحملش کنیم، اینها چیزهایی هست که خداوند در دست ما میذاره تا ما بتونیم برای بقیه دعا کنیم، اونهایی که دقیقا همین درد و رنج رو توی زندگیشون دارن.
اما این
اما اونو نمیشتم اما هیچ رابطه ای با خداوند ندارم و نمیدونم که چطور باید دعا کنم. میگه اینو به عنوان کارخونگی بهتون میگم حتما مطالعه کنید. مرسی ارمیا کاپیتال 3 از آیه 1 تا 18. اونجا میگه مصیبت های یک پیامبر رو ما میتونیم مطالعه کنیم و اینو حتی به زبون میاره. اون داره احساس میکنه اینو که خداوند دشمنمون هست. از همه این مطالب در ارمیا و پادشاهان اینو متوجه میشیم که اصلا اینطور نبوده که خداوند هرگز از کنار ارمیا نگذشت. اون همیشه همراه بود. اما احساس ارمیا این بود که خداوند اونو ترک کرده و مثل دشمن با اون افتاد. میگه اینو عملی براتون میخوام بگم. چرا این همه ایماندارای افغان جواب منفی گرفتن؟
weil sonst niemand für diese 100.000 betet die nicht gläubig.
چون در غیر اون صورت هیچ کسی نیست برای اون بیشتر از 100,000 افغانی که ایماندار نیستن و جواب منفی دارن براشون دعا کنن. این که دلیلش هست. به همین دلیل در ابتدا وقتی در یه همچین پروسه قرار میگیریم این میگه واقعا درد عجیبی هست. میگه برمیگردیم به اون لحظاتی که وایساده بود اون روبروی اون خانو. میگه این کلام خداوند رو در همون لحظه که دیدامش بهش گفتم خواهر عزیز من اجازه دارم اون کلامی که خداوند به من گفته به تو برسونم. دردها و رنجهای تو و عشقهای تو خیلی مهم هست. تو میتونی هر شب و هر روز این کار انجام بدی و پیش خداوند ببری. پایین ما باید به تو بگو که تو صدای اون هزاران زنی هستی که دقیقا همین شرایط رو دارن که بچه هاشون رو از دست دادن اما اونها خداوند رو نمیشناسن و هیچ کلامی به زبونشون نمیاد تا بتونن این درد رو به پیشگاه خداوند عرضه کنن. اون زنی رو پذیرفت، دوباره برگشت خونه. طبیعیه که ایشون هم اومدن خونه و این خانم هم دوباره پرواز کردن به کشورشون. بچه هاش برای من پیام گذاشتن. میگه به اون خانم هم اینو گفته بودم، به بچه هاش هم گفته بودم خداوند به من چی گفت. بعد به بچه هاش گفتم که مانع این زن نشید که گیه میکنه. اون اجازه داره گیه کنم، اون اجازه داره این دعاها رو پیش خداوند بگه. اشتباه نیست، این چیز غیر قابل نرمالی نیست. مدتی بعد بچه هاش به اطلاع دادم، گفتم تو میدونی که مادر ما خیلی عجیب غریب شده. مادر ما به تهران برگشته و اونجا همه جا وقتی توی راه هست تمام روز با همه صحبت میکنن و پیام مسیح رو به اونها میرسن، توی قطار، توی خرید، توی بوس. میگه دقیقا این رو ما در مرسه ارمیا هم داریم. بعد از این دردها و این رو ما میبینیم که در عهد جدید دردها و رنجهایی که مسیح برای ما کشید، این مدل مصیبت و درد وقتی ما میپذیریم و اونو به پیشگاه خداوند میاریم این نتیجه عجیبی رو داره. در آیات بعدی بخونیم.
Noch 3 Verse weiter. Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wehrmutes und der Bitterkeit.
Ich möchte dich denken. 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 Ich möchte وقتی به یاد می آورم که رحمت خداوند بی زوال است. آری به سبب محبت اوست که ما طلب نشده ایم.
seine Erbarmung.
Aber so ihr Bruder Azimas. Weil er hat so Uhasso Balbo Mikala. Bevor Miguyam man verrat Bodovan Rodoram, hast du Uhumitro Hambas. Bodovan war Kasbari Kasonike bei Utarakul Doran, bei Uro Mikalavan Mikus. میگه در بین همه مصیبت ها و ترین مصیبت ها در بین همه درد هایی که اون پیامبر میکشید میگه اونجا نور عجیبی بود نقطه عجیبی بود که آغاز شد در بین افکار اون مرد رحمت خداوند که بارها ازش بهره برده بود به خاطرش اومد این دقیقا اون چیزی بود که میتونست شهادت بدم خداوند برای کسانی که به او توکل دارند و او را می‌طلبند نیکوست. پس خوب است که چشم امیدمان را به او داشته باشیم و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. خوب است انسان در جوانی بیاموزد که سختی‌ها را تحمل کند. میگه این شب گذشته یه اخباری رو شنیدم در مورد کنفرانسی که برگزار شد. یه زن و شوهر آمریکایی دقیقاً از این تجربه‌ای که داشت بازگو کرد. اما نتیجه اون گفتار اون اشخاص چیز دیگه‌ای بود. بس کنید و از این شرایط فرار کنید بیاین بیرون. اما من اینو میگم این باری که خداوند به دوش شما میگذاره اون رو بپذیرید تحمل کنید و بتونید اونو بازگو کنید و صبر کنید تا این امید در وجود شما زنده بشه چون شما یه شاهد عینی و زنده خداوند هستید در مورد خوبی هاش زیرا خداوند تا ابد او را ترک نخواهد کرد هرچند خدا کسی را اندوکین کند اما رحمتش شامل حال او خواهد شد زیرا محبت او عظیم است او از آزردن و غمگین ساختن انسان خوشنود نمیگردد این یه ایمان زنده هست این یه ایمان زنده هست اما اینو میدونه که خداوند کسی نیست که ما رو طلب نزا و شبهر کنه میگه دردهای عجیبی، مصیبت‌های عجیبی وجود داره اون چیزهایی که در ابتدا گفتم بدتر از اونو ما نمیتونیم داشته باشیم و خداوند این اتفاقها رو گذاشت که بچه های اونها کشته بشه و زنهای باردار از بین داره و هیچ احترامی به مرزها و زنهای مسنتر انجام نشد و تا امروز یه همچین چیزهای اتفاق میافته اما خداوند در این مورد خوشایند نیست که این اتفاقها بیفته هر روز اتفاقهای عجیب و بدی میفته و بارها این رو میبینیم و داشتیم که خداوند این اختیار رو به ما داده که دست از این کارها برداریم و باز هم محبت خداوند باقی است که در همچین شرایطی میتونه به ما کمک کنه ما رو از این مصیبت‌ها خارج کنه ما تماس با زنهایی داریم که دقیقا این فاجعه های عجیب و وحشتناکی که گروه داعش برای اونها انجام دادن تجربه کردن توی زندگیشون نه اینکه اثرات منفی خودش رو در زندگی اونها فقط گذاشته بلکه تک تک اون زنها خانواده‌شون، برادرشون کاملا از بین رفته وجود نداره و میگه اینو بارها دیدم که امید اون زنها باز هم از بین نرفته باز هم امید دارن توی این زندگی و بتونن خانواده‌شون پیدا کنن از این تجربیات که با اونها و یا برای اونها در این مصیبت ها همراه بودن
Jemand,
اون اون اشخاصی که این مصیبت زده ها رو همراهی میکنه این جرأت رو دریافت میکنن، این جرأت در وجود اونها رشد میکنن تا بتونن بیشتر و بیشتر با اونها همراهی کنن. دقیقا همون پیامبر که قبلش داره میگه که من اشک میریختم برای اونها به خاطر اون چیزهایی که میدیدم و قوم ما، مردم ما انجام میدادن و درد و رنج میکشیدم چون خداوند از من دور شده، بدن من هر جا مرش هست. دقیقا همین پیامبر میگه به جای گله و شکایت بیایید کردار خود را بسنجیم و به سوی خداوند بازگردیم. بیایید قلب‌های خود را برای خدایی که در آسمان است بگشاییم و دست‌های خود را به سوی او برافرازیم. زیرا ما گناه کردیم و نسبت به او یاغی شدیم و این شرارت ما را فراموش نکرده است. رایز 23 برمیگردیم و پادری خدا عظیم است و رحمت او هر صبح بر ما میتابد. به خود میگویم من فقط خداوند را دارم پس به او امید خواهم بست. این قابلیت که این خداوند و خدا رو نگه داریم، بشناسیمش و بقیه رو در اون راه هدایت کنیم، رشد میکنه از اون آمادگی که ما انسانها داریم و میخواییم اونو برای شخصی بذاریم. این وظیفه ماست. این دلیلش هست که ما وقتی سختی ها در سر راه ما قرار میگیره تحمل داشته باشیم. خداوند دشمن ما نیست. وقتی اون چیزهایی که ما میخوایم برای ما اجرا نمیشه، این دلیلش نیست که ما اشتباهی رو انجام داده باشیم و خداوند مشکلاتی رو مصیبت‌هایی رو سر راه زندگی ما قرار بده. ما اینو میتونیم در مسیح حتی ببینیم. اون کسی که هرگز گناهی نکرده بود توسط ما به عنوان یه شخص گناهکار بری صلیب رفت. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه اون رو به عنوان یه شخص گناهکار باش رفتار کردن. این راه ماست وقتی مسیح رو دنبال میکنیم، ادامه میدیم. خیلی هم فکر میکنن و حتی موعظه میکنن وقتی ما در راه مسیح قرار میگیریم پس همه مشکلات ما حل میشه و هیچ چیزی سر راه قرار میگیریم. میگین حقیقت نداره. درست اون گناه هم رو از زندگی ما برمیداره. همه چیزهایی که در بین در ما و خداوند قرار داره برمیداره و خداوند اینها رو به فراموشی نسپاره. باز هم خداوند این شانس رو به ما میده که با بقیه همراه باشیم، مصیبت اونها رو هم به دوش بکشیم تا ما صدای اونها باشیم پیش خداوند و به این شکل صدای خداوند رو اونها بشنوند. به همین دلیل با جرأت باشید در مشکلات بعدی که در سر راهتون قرار میگیره.